با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب زکریا، ادامه فصل 12. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که بر طبق نبوت زکریا تعدادی از قوم اسرائیل در ایام مصیبت عظیم خداوند عیسی مسیح را خواهند شناخت و به او ایمان خواهند آورد. آنها معنای مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب را خواهند فهمید و به خاطر آن ماتم و زاری خواهند کرد. در زکریا فصل 12 آیه 11 گفتیم که در آن روز در اورشلیم ماتم بزرگی برپا خواهد شد، همانند ماتمی که برای یوشیای پادشاه که در دره مجدود کشته شد برپا کردند. اکنون به بررسی این فصل ادامه خواهیم داد. در شریعت موسی یک روز در سال به عنوان روز کفاره بزرگ معین شده بود که تنها روزی بود که قوم اسرائیل بایستی برای گناهانشان ماتم گرفته و با گریه و زاری توبه می کردند. هنگامی که قوم اسرائیل در آن روز خداوند عیسی مسیح را بشناسد و کار عظیم او برای نجات ایشان از گناهان را درک کند، روزی خواهد بود که روز کفاره بزرگ ایشان است و در آن روز ماتم بزرگی برپا خواهد شد. اجازه دهید در اینجا به نکته مهم در ارتباط با پذیرش عیسی مسیح که امروزه در دنیا مرسوم شده اشاره کنم. در موعظه ها و دعوت مردم به پذیرش عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود معمولاً چنین می شنویم: به نزد عیسی بیایید، او شما را تغییر می دهد و شخصیت جدیدی خواهید داشت و به هدفهایتان خواهید رسید. انواع گوناگون وعده های جذاب و جالب توجه به شما داده می شود. اما اجازه دهید بگویم واقعا در مورد گناهانتان چه فکر می کنید؟ آیا تا کنون هرگز در مورد آنها ماتم گرفته و گریه کرده اید؟ آیا قلبتان به این علت که گناهکارید شکسته است؟ این واقعیتی است که همکنون من می توانم به شما بگویم. وقتی به گذشته زندگیم نگاه می کنم و بعضی از کارهایی را که انجام دادم می بینم، باید با صراحت و صادقانه به شما بگویم که قلبم می شکند. به خاطر آنها نجات دهنده من مرد و برای من جانش را فدا کرد. بایستی این ماتم و زاری، این توبه و پشیمانی در گناه در زندگی مسیحی باشد. آنچه امروزه در بسیاری از کلیساها دیده نمی شود، قدمهای توبه ایماندارانی است که در زمانهای گذشته با اشک و زاری به حضور خداوند عیسی مسیح آمده و او را می پذیرفتند و دریافت می کردند. امروزه مردم با خنده و خوشحالی به نزد او می آیند و فکر می کنند که یک شخصیت جدید دریافت خواهند کرد. دوست من، حقیقت این است که شما از دید او یک گناهکار فاسد، آلوده و کثیف می باشید و حتی اعمال خوب شما نیز در نظر او بد و آلوده است. او در کلامش می گوید که عدالت و کارهای نیکوی ما از دیدگاه او مانند دستمالی چرکین و کثیف است. اگر عدالت و نیکی من چرکین و کثیف است، فکر کنید دستمالهای آلوده و کثیف من چقدر ناپاک و چرکین می باشند. اگر من و شما می توانستیم یکدیگر را آنطوری که خدا ما را می بیند ببینیم، هرگز قادر نبودیم همدیگر را تحمل کنیم. از غرور، خودبینی و رضایت از خود آزاد می شدیم. چقدر امروز کلیساها نیاز به تعمید توبه دارند. آنچه امروز مورد نیاز است، توبه بخش بزرگی از ایمانداران مسیحی از گناهانشان است. در این آیه به ماتم مردم برای یوشیای پادشاه که در دره مجدود کشته شد اشاره شده است. یوشیا پادشاهی مردمی و محبوب مردم بود و وقتی مرد ماتم بزرگی برای او برپا شد. ارمیا به شدت برای او ماتم گرفت. در زکریا فصل 12 آیه 12 می‌خوانیم: همه قبایل اسرائیل با اندوه فراوان گریه خواهند کرد. هر یک جدا و به طور شخصی ماتم خواهند گرفت. یعنی این که به طور خصوصی توبه خواهند کرد. چنین توبه شخصی امروزه بسیار ضروری است. زکریا فصل 12 آیه 13 الی 14 میگوید: تمام قوم از پادشاه و کاهن گرفته تا مردم عادی عزادار میشوند. هر خانواده‌ای جداگانه ماتم میگیرد. زن جدا و شوهر جدا تا هر یک در تنهایی بار غم و اندوهش را به دوش بکشد. این یک ماتم و زاری واقعی و گسترده خواهد بود. چه گناه بزرگی آنان انجام داده بودند. آنها مسیح موعود خود را زمانی که برای بار اول آمد رد کردند. فکر کنید چگونه خواهد بود وقتی که برای دومین مرتبه بیاید و آنها پیام انجیل او را بشنوند ولی به آن بی‌توجهی کرده و از او روی برگردانند. اجازه دهید بگویم که آن روز خواهد آمد که او دوباره به این زمین بازگردد. امروز اگر صدای او را می شنوید، دلهایتان را سخت نسازید. قلبتان را باز کنید و عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 12 در کتاب زکریا به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 13 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب زکریا فصل 13. موضوع اصلی این فصل عبارت است از پاک شدن قوم اسرائیل. مطمئنم متوجه شده اید که کتاب زکریا کتابی بسیار مهم است. من همیشه آن را توصیه کردم و احساس می کنم کتابی است که اغلب به آن بی‌توجهی می شود. هر بار که آن را مطالعه و بررسی می کنم، نکات تازه‌ای را می آموزم. در واقع این بخش آخر آنچنان عالی است که احساس می کنم لیاقت کافی برای تفسیر آن در سطحی بالا که شایسته آن است را ندارم. علاقه‌مندم که بتوانم معنای آن را همان طوری که می فهمم برای شما توضیح دهم. در فصل‌های قبلی یک پیشرفت آشکار و مشخص در ارتباط با نقشه ای را که از زمان اولین مرتبه آمدن خداوند عیسی مسیح به زمین شروع شده بود را مشاهده کردیم. در آن زمان او به شهر اورشلیم وارد شده بود و با قیمت ناچیز 30 سکه نقره فروخته شد. فقط قسمتی از نبوت زکریا در ارتباط با او در هنگام آمدن اولیش به انجام رسید که نشان می دهد قسمت دیگر آن در زمان آمدن دوباره او به زمین انجام خواهد رسید. او به عنوان شبانی که جانش را برای گوسفندان می‌دهد رد شد. شخص دیگری در آینده خواهد آمد. او هنوز نیامده است و تا زمانی هم که کلیسا از روی این زمین برداشته نشود ظاهر نخواهد شد. او شبان دروغین خواهد بود که قوم اسرائیل و همچنین دنیا را در ایام مصیبت عظیم هدایت خواهد کرد. تنها رهایی و نجات در آن زمان آمدن دوباره عیسی مسیح به این زمین خواهد بود که حاکمیت خود را برقرار و استوار سازد. فقط او میتواند صلح را بر روی زمین ایجاد کند. بارها شاهد بوده ایم که رهبران و حاکمین ملت‌های دنیا در تلاش برای دستیابی به صلح سفرهای طولانی کرده و مدت‌ها در جلسات گوناگون گفتگو در مورد صلح میان کشورها یا صلح جهانی شرکت کردند. تلاش برای دستیابی به صلح و عدالت یکی از هدف‌های سیاستمداران در تبلیغات ایشان برای رسیدن به قدرت است. مطمئناً این اهداف بسیار با ارزش و قابل تحسین می باشند. می دانیم که امروزه اختلافات و جنگ‌های محلی، منطقه‌ای و حتی جنگ جهانی دنیا را تهدید می کند و مردم با دعاها و تشویقات خود از هر گونه تلاش برای دستیابی و حفظ صلح حمایت می کنند. دنیا صلح می خواهد. قلب انسان بالاتر از هر چیز دیگر مشتاق صلح و آرامش است. توجه کرده اید چگونه در هنگام عید میلاد مسیح تلاش ها برای ایجاد صلح و دادن انواع پیام های صلح آمیز و تشویق به صلح افزایش یافته و شنیده می شود؟ یعنی در ایامی که بخش بزرگی از جمعیت دنیا تولد نوزادی را جشن می گیرند که در انجیل لوقا فصل 2 آیه 14 در مورد او گفته شده است. خدا را در آسمان ها جلال باد و بر زمین در میان مردمی که خدا را خوشنود می سازند صلح و آرامش برقرار باد. باید اعتراف کنم که من نیز برای ایجاد صلح دعا کرده و می کنم، ولی این تصور واهی و انتظار پوچ را ندارم که رهبران و حاکمین ملت های دنیا بتوانند صلح را به این دنیا بیاورند. در واقع وقتی به دقت به سخنان ایشان گوش دهیم می توانیم متوجه شویم که خود آنان نیز واقعا باور ندارند که می توانند صلح را در دنیا ایجاد کنند. آنها راه حل‌های حقیقی و حتی امکان پذیر برای انجام این کار ندارند و مجبورند واقعیت‌ها را پذیرفته و با آنها روبرو شوند. تلاش اصلی این پیام آوران صلح و سیاستمدارانی که در این جهت تلاش و کوشش می کنند، این است که آن روز شریر جنگ را به عقب بیندازند و سوء تفاهم ها و بدفهمی های میان ملت ها را از میان برداشته و در واقع امکان همزیستی را فراهم کنند. اما حقیقت این است که پس از گذشت بیش از 2000 سال از تولد آن نوزاد آسمانی، هنوز نیز او تنها امید برای ایجاد صلح دائمی در دنیا است. فقط او میتواند صلح و آرامش به این دنیا بیاورد. اما طوری که در کتاب اشعیا فصل 9 آیه 6 گفته شده، عنوان جاودانی او شاهزاده صلح است. او برنامه و نقشه‌ای برای ایجاد صلح دائمی دارد. او ملکوت آسمانی را بر روی زمین استوار خواهد ساخت. پیامبران و به خصوص زکریا طرح این برنامه صلح را به طور جزئی بیان کردند. در این کتاب و همچنین در کتاب‌های دیگر کتاب مقدس اطلاعاتی در مورد ویژگی و مشخصات آن ملکوت یا حاکمیت به دست می‌آوریم. تا کنون دیدیم که آن حاکمیت جنبه های خاصی دارد که در ارتباط با زندگی انسان های روی زمین است. صحرا و بیابان تبدیل به بوستان شده و گل ها شکوفه می دهند. بره ها در چمنزارها جست و خیز می کنند. کوران بینا خواهند شد و حتی افرادی هستند که معتقدند در شهر اورشلیم جدید خیابان ها از طلا خواهد بود. ولی اگر فقط به این جنبه‌های فیزیکی و جسمانی نگاه کنیم، جنبه‌های روحانی آن را فراموش می‌کنیم. تا کنون در این کتاب کوچک دیدیم که آن حاکمیت با حقیقت مشخص می‌شود. در زکریا فصل 8 آیه 3 نوشته شده است: اکنون به سرزمین خود اورشلیم باز می‌گردم و در آنجا ساکن می‌شوم و اورشلیم شهر امین و کوه خداوند کوه مقدس نامیده خواهد شد. این نبوت مطمئناً در زمان حاضر و برای امروز نیست، بلکه زمانی که عیسی مسیح در آنجا سلطنت کند، شهر امین و حقیقت خواهد بود. باید اضافه کنم که امروزه هیچ پایتختی در دنیا وجود ندارد که به شهر امین معروف باشد. پادشاهی عیسی مسیح نه تنها با حقیقت مشخص شده، بلکه قدوسیت و عدالت نیز ویژگی آنجاست، همانطوری که در زکریا فصل 13 آیه 1 الی 2 خواهیم دید. در فصل 14 می‌بینیم که حتی زنگوله اسبان و ظروف معبد خدا نیز برای خداوند مقدس خواهند بود. همچنین در فصل 14 خواهیم دید که حاکمیت خداوند توسط آزادی از ترس مشخص خواهد شد. اضافه بر تمام اینها، پادشاهی خداوند دارای ویژگی شادی و خوشی است، همانطوری که در زکریا فصل 10 آیه 6 الی 7 نوشته شده است. یهودا را تقویت خواهم کرد و اسرائیل را نجات خواهم بخشید. بر آنها رحمت کرده، ایشان را به وطنشان باز خواهم گرداند. وضعیت آنان طوری خواهد بود که گویی هرگز ایشان را ترک نکردم. من خداوند خدای ایشان هستم و دعای ایشان را اجابت خواهم کرد. آنها مثل جنگجویانی شجاع خواهند بود. دلشان چنان شاد خواهد شد که گویی مست شرابند. فرزندانشان این برکت را به یاد آورده خوشحال خواهند شد. دل ایشان از آنچه خداوند انجام داده است شاد خواهد گردید. این زمان زمان شادی عظیم خواهد بود. تمام اینها امور روحانی هستند و نه جسمانی. البته بجز پادشاهی خداوند و حاکمیت صلح‌آمیز او. وقتی عیسی مسیح برای سلطنت نمودن بیاید، صلح را در جهان و میان ملت‌ها برقرار خواهد نمود. در نبوت زکریا برنامه و نقشه خدا را مشاهده کردیم که در نهایت صلح ابدی را به جهان خواهد آورد. وقتی عیسی مسیح برای اولین بار به این دنیا آمد، رد شده، فروخته شده و به غیر یهودیان تحویل داده شد که او را مصلوب کردند. سپس فاصله زمانی را داریم که زکریا اشاره‌ای به آن نمی کند. این زمان دوران کلیسا است که ما امروز در آن زندگی می کنیم. وقتی این دوران پایان یابد، یک شبان باطل و دروغین، یعنی ضد مسیح ظهور خواهد کرد. او در هنگام پادشاهی 1000 سالی مسیح وجود نخواهد داشت، بلکه در ایام مصیبت عظیم خواهد بود. دیکتاتوری جهانی او فقط می تواند توسط آمدن عیسی مسیح پایان یابد که برای برقراری حاکمیت خود به زمین خواهد آمد. در فصل 13 در مورد این امور صحبت خواهیم نمود. تمام اینها بایستی به طور واقعی به انجام برسند. دلیل اینکه بسیاری از مردم امروزی فکر می‌کنند که خدا آینده‌ای برای اسرائیل ندارد، این است که آنها باور ندارند خدا به آنچه می‌گوید عمل می‌کند. نمی‌توانید بخشی را که در پیش رو داریم بخوانید و متوجه این واقعیت نشوید، مگر اینکه بخواهید از آن فقط یک نوع برداشت روحانی کنید. اگر چنین برداشتی داشته باشید، دیدگاه بالا و ارزشی برای الهام خدا در کتاب مقدس ندارید. مرکز اصلی نقشه خدا همانطوری که در فصل 12 دیدیم، شهر اورشلیم است. در 3 فصل آخر کتاب زکریا، یعنی در فصلهای 12-14، نام اورشلیم 21 مرتبه تکرار می شود. دوست من، خدا نیازی نداشت این نام را به دفعات تکرار کند اگر منظور او شهر اورشلیم به طور واقعی نبود. او هیچ شهر دیگری را بجز شهر اورشلیم مورد نظر ندارد و به طور سمبولیک سخن نمی گوید. تمام مفسرین معروف کتاب مقدس به این نکته مهم توجه کردند. اجازه دهید به عنوان نمونه به توضیح یکی از مفسران معروف در مورد کتاب زکریا توجه کنیم. فقط یک تفسیر و برداشت واقعی از این نبوت‌ها در ارتباط با احیا و ایمان آوردن قوم یهود در هنگام آمدن دوباره عیسی مسیح می‌تواند برای روشن شدن مفاهیم این نبوت‌ها رضایت بخش باشد. تفسیر نمودن به شیوه‌های دیگر باعث از بین رفتن حقیقت نبوت زکریا به طور کلی شده، مفهوم متن را نابود کرده و آن را به سطح سخنانی اسرارآمیز ولی بی محتوا تنزل داده و در نهایت به مجموعه سخنانی نامطمئن و آشفته تبدیل می کند. من معتقدم روحانی نمودن یعنی تفسیر روحانی کردن از نبوت‌ها به طور عملی تکذیب الهامی بودن کلام خدا می باشد. پاک شدن عمومی ملت اسرائیل. در زکریا فصل 13 آیه 1 می خوانیم: در آن زمان برای خاندان داوود و مردم اورشلیم چشمه‌ای جاری خواهد شد. چشمه‌ای که ایشان را از همه گناهان و ناپاکی‌هایشان پاک خواهد ساخت. در آن روز دوباره تکرار شده است. قبلاً گفتیم که عبارت در آن روز با ایام مصیبت عظیم شروع شده و در دوره حاکمیت هزار ساله مسیح ادامه می‌یابد که در پایان ایام مصیبت عظیم به زمین خواهد آمد و پادشاهی خود را برقرار و استوار خواهد نمود. این آیه به آمدن اولیه عیسی مسیح اشاره نمی کند. در آن زمان او چشمه ای را برای خاندان داوود و ساکنین اورشلیم باز نکرد که ایشان را از همه گناهان و ناپاکی هایشان پاک سازد. به جای آن مردم او را رد کرده و نجات دهنده خود را مصلوب نمودند. حتی پولس رسول در رومیان فصل 10 آیه 3 چنین می نویسد: ایشان درک نمی کنند که مسیح جانش را فدا کرده تا آنان را در حضور خدا بیگناه سازد. در عوض می کوشند تا با رعایت احکام و رسوم شریعت به آن درجه از پاکی برسند که در نظر خدا بیگناه جلوه کنند. اما این آن راهی نیست که خدا برای نجات انسانها در نظر گرفته است. منظور از چشمه در اینجا قدرت پاک کننده خداست که با مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب جاری شده است. قوم اسرائیل در هنگام آمدن اولیه او مسیح موعود و نجات دهنده خود را رد کردند و این چشمه در هنگام بازگشت او برای ایشان باز خواهد شد. فصل 13 معرفی برنامه و نقشه خدا را ادامه می دهد و در فصل 12 دیدیم که در آن روز خدا روحش را بر قوم اسرائیل جاری خواهد ساخت. یوئیل نبی نیز در مورد آن سخن گفته است. در این زمان است که آن چشمه برای ایشان باز خواهد شد، یعنی در زمانی که آنها به این واقعیت پی ببرند که عیسی مسیح برای آنان مصلوب شده بود. ما دیدیم که آنها به او نگاه خواهند کرد. به یاد داشته باشید که این کلام خداست و او به طور کاملا واضح و آشکار در این مورد نوشته است. آنها بر من که نیزه زدند خواهند نگریست و عزاداری خواهند نمود. آن روز یک روز واقعی کفاره گناه برای مردم خواهد بود. یعنی زمانی که عیسی مسیح دوباره بازگردد. آنها به طور جدی تحت تأثیر او قرار خواهند گرفت و روح القدس نقاب و پرده ای را که بر چشمان آنان است بر خواهد داشت. پولس رسول با صراحت و به طور آشکار گفته است که آن نقاب می تواند امروز نیز برداشته شود اگر آنها واقعا دست از گناهانشان بکشند و به سوی خداوند عیسی مسیح بازگردند. توجه می کنید؟ مشکل انسان مشکل قلب و درون اوست و نه مشکل ذهنی. در واقع هیچ فردی در این رابطه مشکل فکری و ذهنی ندارد. فکر و اندیشه انسانی ظرفیت کافی برای درک خالق این جهان و خدای ابدی را ندارد. مشکل انسان این است که نمی‌خواهد از گناهانش دست کشیده و به خدای زنده و حقیقی ایمان آورد. این مشکل قوم اسرائیل و همه ملت‌های غیر یهودی دنیا است. اجازه دهید بپذیریم که این مشکل اصلی و واقعی ما نیز هست.